تهران قدیم، کاری از گروه فرهنگی مهرگان پارس، نوشته ناصر نجمی. گوینده جواد شهبازی. تهیه کننده فرید حسینی.
حمام در تهران قدیم. بوق حمام. حمام های تهران قدیم در عصری که ما از آن سخن میگوییم فاقد دوش بود و عموماً خزینه دار بودند و کیفیت ساختمان آنها به سه قسمت تقسیم میشدند. اول قسمت راهروی ورودی بود که حتماً 15 تا 20 پله داشت که به سربینه میرسید. دوم سربینه و رخکن که محوطه وسیع بود و این محلی بود برای کندن یا پوشیدن لباس و بستن و افکندن لنگ حمام و آماده شدن برای داخل شدن و یا خارج گردیدن از حمام و گرمخانه. سوم گرمخانه که محل استحمام و شستشو به شما میرم. هر حمام سردر و کتیبه جالبی داشت که تصاویر مختلفی بر روی آن منقوش بود، مثل عکس شیر و خورشید با انوار آن و یا صحنه جنگ رستم و سهراب، نبرد رستم و اسفندیار رویتن و یا مناظر دیگری از ستیز پهلوانان نامی شاهنامه با اکوان دیو. سربینه های حمام ها حوض نسبتا متوسطی داشتند که شخصی که استحمام می کرد ابتدا پاهای خود را در آن می شست و تطهیر می کرد و بعد روی صفه سربینه که پوشش آن لنگ یا قطیفه سوزنی بود می نشست و آنگاه سربینه دار لنگی را که اصطلاحا خوش می گفتند بر روی دوش او می افکند و یک لنگ هم به سرش می بست. البته این هنگامی بود که شخص استحمام کرده قصد خروج از حمام را داشت. سقف سربینه معمولاً تاقهای ضربی گنبدی شکلی مانند تاقهای مساجد و تیمچه ها بود که روی آن را خطکشی کرده بودند و از بالای آن چلچراغ و چراغ می آویختند و همچنین بر روی دیواره ها کاشی های بزرگ با تصاویر برجسته خیالی از پهلوانان شاهنامه چون کیومرس، تهمورس، جمشید، گیو، گودرز، افراسیاب، کیکاووس، کیخسرو، فریدون و اسفندیار نقش شده بود. دیگر از وسایل سربینه قفسه های بلندی بود که در آن لنگ و لباس می نهادند. در وسط حوض سربینه قلیان و شیشه های لیموناد چیده بودند. داخل حمام یا گرمخانه علاوه بر یک خزینه آبگرم یکی دو خزینه آب سرد هم وجود داشت. در اطراف محوطه‌ای که مردم کیسه کشی می‌کردند، چندین محل خاص و دو خلوت وجود داشت که احتمالاً حوض‌های کوچکی هم میان آنها درست شده بود. این خلوت‌ها مخصوص اشخاص متعین بود. کارگران حمام‌ها که در زمستان و تابستان پوشششان را دو عدد لنگ تشکیل می‌داد که یکی را به عنوان بالا پوش و دیگری را به عنوان پایین پوش از آن استفاده می‌کردند. آنها غالبا در مواقع بیکاری در مقابل حمام نشسته یا چپق می‌کشیدند و یا مشغول کشتیگیری و زورآزمایی بودند. درباره خزینه‌های حمام گفتنی است که آب این خزینه‌ها به وسیله بوته و خار و یا مدفوع حیوانات به وسیله فردی به نام تونتاب گرم می‌شد. آب خزینه‌ها در سال یک یا دو بار تعویض می‌گردید. برای کثافت‌گیری آب حمام کوزه‌اندازی می‌کردند و آن هنگامی بود که بر اثر رفت آمد زیاد مشتری یک ورقه چربی بر روی آب بسته می‌شد و یا لجنی ته خزینه تلمبار می‌گردید. کوزه‌ها از مس بودند که سوراخ ریزی در عمق آن داشتند و هر صبح پیش از باز شدن حمام یک کارگر زورمند آن را به ته خزینه رسانیده و آن را به اطراف خزینه و آنگاه در عمق خزینه می‌گردانید که با بیرون آمدن هوای آن از سوراخ کوچک تمام کثافت و لجن‌ها از دهانه کوزه به داخل آن می‌رفت و کوزه پر شده و مرتباً خالی می‌کردند. در حمام‌های قدیم استحمام کنندگان مدت‌ها وقت صرف می‌کردند و علاوه بر اختلاط و صحبت کردن با یکدیگر پیرامون مسائل گوناگون غالبا نوشیدنی های سرد مثل لیموناد و بعدا میوه های چون هندوانه و انار صرف میکردن. البته زنها مدت ماندنشان در حمام ها از مردان بیشتر بود و آنها وقتی به حمام میامدن کاملا مجهز برای به سر بردن وقت زیادی از روز و یا شب بودند. خانم ها بسته به قدرت مالی برای تفنن و تجمل و به رخ کشیدن اهمیت و شخصیت خود نسبت به دیگران مستخدمه و کلفت های خود را هم به داخل حمام می آوردن و نیز با مقادیر زیادی خوراک و میوه و نوشیدنی سرد از خانم هایشان پذیرایی می کردن. آش سماق و انار و هندوانه از معقولات رایج در حمام بود. در حمام های قدیم سحرگاه بوهایی را که از شاخ درست شده بود به صدا در می آوردن که به منظور اعلام باز شدن حمام بود. بوها را در دو نوبت به صدا در می آوردن، یکی برای باز شدن حمام و دومی برای اطلاع مردم به این که حمام از مردانه به زنانه تبدیل شده است. چون حمام ها از ساعت 3 بعد از نیمه شب تا ساعت 8 صبح مردانه بود و از ساعت 9 صبح زنانه می شد، در محل هایی که دو حمام در جوار یکدیگر وجود داشت یکی زنانه و دیگری مردانه بود. در این شهر یا باید من حکومت کنم یا بوق حمام. درباره بوق حمام قصه ها و داستان های جالب نقل می کنند، از جمله این که وقتی کنت دومونت فرد از طرف ناصرالدین‌شاه به ریاست نظمی تهران برگزیده شده بود و برای برقراری نظم و امنیت حکومت نظامی اعلام کرده و مقرر داشته بود که دارالخلافه نشینان حق ندارند از ساعت 12 شب یعنی همان نیمه شب تا 5 صبح از خانه های خود خارج شوند تا دزدان نتوانند به خانه‌های مردم دست بزنند. اتفاقا شبی که کنت مشغول سرکشی محلات تهران بود در ساعت ممنوعه می‌بیند شخص در حالی که عبایی به دوش افکنده و بکچه‌ای زیر بغل دارد به سوی می‌رود. کنت که از این امر متعجب شده بود پیش می‌رود و می‌گوید مگر نمی‌دانی که در این ساعت به موجب اعلام رئیس نظمیه و حکومت نظامی کسی حق رفت آمد در خیابان‌ها را ندارد. مرد که گویی از گفته کنت چیزی نمیفهمد اصرار می‌دارد من از نظمیه و حکومت نظامی و این جور چیزها سر در نمی‌آورم و مطیع بوق حمام هستم که الان به صدا در آمده و اعلام داشته که حمام باز است و من هم به آنجا می‌روم. می‌گویند وقتی کنت این سخن را می‌شنود نزد ناصرالدین شاه رفته و استعفای خود را عرضه می‌دارد و می‌گوید در این شهر یا من باید دستور بدهم یا بوق حمام. کیسه کشی و مشتمال دادن. مشتری وقتی از خزینه خارج شد وارد محوطه کیسه کشی می شد. بعد از کیسه کشیدن مشتمال دادن شروع می گردید. این مشتمال کردن شامل تمام اعضای بدن می شد و نکته قابل توجه این که دلاک برای گرفتن انعام و خوشخدمتی گاهی با کیسه محکم بر اعضای بدن مشتری می کوفت و صدای از آن بیرون می آورد و زمانی هم چرک های لوله شده را در برابر چشم وی قرار می داد. آنگاه دلاک مشتری را در روی پله نزدیک خزینه نشانده سر و تنش را لیف و صابون می زد. خضاب کردن و حنا بستن، سرتراشی. یکی از کارهایی که در حمام انجام می شد خضاب کردن ریش و حنا بستن دست و پا بود. این کار را دلاک بعد از کیسه کشی انجام می داد و معمولا رنگ و حنای خضاب را خود دلاک در کاسه خیس کرده و به سر و ریش مشتری میمانید. در حمام‌های قدیم ریش تراشی و سر تراشی نیز معمول بود که باز هم این محل را دلاک‌ها می‌کردند. به هر تقدیر از ساختن حمام‌های قدیم تهران نظر عواید و درآمد شخصی نبود و اجاره این حمام‌ها طوری بود که برای تعمیر دیگ و اصلاح و سربستن میغ و پاک کردن زیر کار و خالی کردن چاه‌های حمام کفایت کند. تکلیف شرعی به تطهیر انگیزه اصلی مردم به رفتن حمام بود. هزینه رفتن به حمام برای هر نفر غالبا 5 یا 6 شاهی بود ولی اعیان و رجال عمده معمولا 1 قران پول می پرداختند. سوخت حمام‌ها را که برگ خشک درختان و یا پهن بود و به وسیله ضعف بزرگی به نام جانخانی از کاروانسرها و یا استبهای مهم تهران با خاطر هم می‌کردند و وقتی به اصطلاح در محوطه بزرگی در خارج حمام سوخت‌ها را تلمبار می‌کردند، معمولاً مترسک یا آدمکی هم برای جلوگیری از خرابکاری کلاغ و پرندگان دیگر بر فراز این تایه‌ها نصب می‌نمودند. تیغ زدن یا حجامت کردن در حمام. یکی از رسم‌هایی که در حمام معمول بود حجامت کردن بود. هر مرد و از زن از 15 سال به بالا سالی یکی دو بار هم در فصل بهار میبایست حجامت کند، زیرا در آن روزگار اعتقاد عمومی بر این بوده که حجامت برای سلامتی بدن و تندرستی مفید است، چون به وسیله حجامت کردن خون کثیف و اضافی از بدن بیرون میرود. کار حجامت با فساد یکی از دلاکای حمام بود که ضمن کیسه کشی یا دلاکی کار حجامت کردن را نیز به عهده داشتند. کسی که میخواست حجامت کند اول خودش را در خزینه حمام تمیز میکرد و بعد عمل کیسه کشی را انجام میداد و سپس نزد دلاک مخصوص میرفت تا او را حجامت نماید. دلال حجامتگر با یک شاخ که سرش سوراخ بود در قسمت بالای پشت، یعنی زیر گردن را که میان دو استخوان قرار دارد، به شاخ میچسباند تا هوای داخل آن را به اصطلاح بمکد. چگونگی عمل شاخ این بود که آن قسمت از پوست بدن که داخل شاخ بوده باد میکرد و پس از چند دقیقه که خونی در آن نقطه جمع میشد، دلاک شاخ را بر میداشت و آن محل را تیغ میزد تا خون بیرون آید. گاهی این عمل تیغ زدن بیش از یک بار انجام نمیگرفت. از مناظر زننده داخل حمام ها وقتی بود که چند مرد یا زن حجامت شده در حالی که بر پشتشان شاخ چسبیده بود در صحن حمام راه می رفتن و یا در قسمت پاشویه به ردیف زیر دست دلاک قرار می گرفتن در حالی که خون از زیر تیغ دلاک جریان داشت. بعضی اوقات حجامت در سینه کش آفتاب انجام می گرفت و این وقتی بوده که مشتری زیاد می شد و یا خود دلاک مایل بود که پشت حمام و در برابر آفتاب عمل حجامت را انجام داد. کسی که حجامت می کرد می باید یک هفته از خوردن ترشی خودداری نماید، زیرا در مقابل خونی که از بدن او رفته بود باید خون تازه و سالم وارد رگ‌های شود. خوردن تخم مرغ و شیر و غذاهای مقوی برای شخص حجامت شده تا یک هفته ضروری بود. هر چه دارد امانتی موجود. از آنجایی که گاه و بیگاه در حمام‌های تهران دزدی‌های به وقوع می‌پیوست و کار نظارت و کنترل به اموال و اشیاء مردم مشکل به نظر می‌رسید، لذا اکثر صاحبان حمام ها و سربینه‌دارها به مشتری های خود یادآور می شدند که اشیاء و لوازم قیمتی خود را از قبیل ساعت و انگشتری و پول و اقسام آن را به سربینه‌دار بسپارند. و در غیر این صورت اگر چیزی مفقود گردید مسئولیتی متوجه حمامی نخواهد بود. و به همین ملاحظه شعری ساخته و بر بالای کتیبه سربینه نصب کرده بودند: هر که دارد امانتی موجود، بسپارد به من به وقت ورود. نسپارد به من اگر گم شد، بنده مسئول آن نخواهم بود. رفت آمد جن در حمام. در تهران قدیم عده‌ای از ساکنان را عقیده بر این بود که گاه و بیگاه و در مواقع معین در حمام‌ها جن‌ها رفت آمد می‌کنند. به همین دلیل عقیده خرافاتی و تحت تأثیر این گونه موهومات و عقاید بی‌اساس با احتیاط قدم به حمام می‌گذاشتن. مخصوصاً شب‌ها خیلی با ترس و وحشت در حمام وارد شده و خود را شستشو می‌کردن. می‌گویند مظفرالدین شاه از همین گونه افراد بود و هر وقت می‌خواست وارد حمام و خزینه شود، قبلاً امیر بهادر وزیر دربار خود را که او هم مردی خرافاتی بود به حمام می‌فرستاد تا با ذکر و ورد مخصوص جن‌ها را از آنجا دور نماید. و نیز جمعی را عقیده بر این بود که جنها گاهی برای اقفال و فریب مردم و کشانیدن آنها به حمام زودتر از موعد مقرر در بوق‌های حمام می‌دمند. بر حال عده‌ای از مردم برای رفع و دور کردن اجنه به بعضی عوامل متوسل می‌شدند و از جمله جام چهل کلید، و این جام از برنج ساخته شده بود و دستی داشتن را سوراخ می‌کردند و بر چهل پاره برنج یا مس بعضی کلمات را حک می کردن، ضمناً بعضی دعاها را به خط خوش بر روی جام می کندن. در اینجا داستانی را می آوریم که در سالهای گذشته در تهران دهان به دهان می گشت و و مربوط به همین عقیده خرافاتی بود. شخصی در تهران زندگی میکرد به نام حاجی صد تومانی که معروف بود همیشه مبلغ 100 تومان در صندوق خود داشت. این حاجی یک روز با جام 40 کلیدش به حمام رفت و اتفاقا چون دیر وقت بود حمام کمی تاریک و خیال انگیز بود. حاجی که شخصی متدین بود جام به دست یک سر رفت توی خزینه که در آن نور ضعیف به چراغ‌موشی بود. چهره‌هایی را دید که به نظرش اشباح و جن می‌نمودند. مشتریان که متوجه وحشت حاجی شده بودند بران شدند که او را بیشتر بترسانند و با ناراحتی و نگرانی وی تفریح کنند و به خنده درآیند. آنها به این قصد ناگهان به رقصیدن پرداختند و از حاجی وحشت زده خواستند که جام را به آنان بدهد. حاجی سرتومانی دو دستی جام را چسبیده بود که مبادا جنها آن را از دستش بربایند. از اطراف سمداران خیالی با یکدیگر هم صدایی کرده و فریاد می‌زدند جامو بده برقصیم. حاجی که سخت ترسیده بود هماهنگ با اجنه می‌رقصید و می‌خواند و این شوخی آنقدر ادامه یافت که بیچاره حاجی صد تومانی از حال رفت و هر چه از جنها برای استاد حمامی گفت باور نکرد. پس از حمام خارج شده و تصمیم گرفت دیگر به این حمام نرود. گورستان‌های تهران. در تهران قدیم یعنی محدوده پایتخت چندین گورستان وجود داشت که مردم مرده‌های خود را برای کفن و دفن به آنجا می‌بردند. و این گورستان‌ها که داخل شهر بودند عبارت بودند از گورستان میدان حسن آباد که در محل اداره آتش‌نشانی کنونی قرار داشت و شاید در آن وقتا نزدیک‌ترین گورستان پایتخت محلات مرکزی بود. گورستان حسن آباد علاوه بر اینکه اختصاص به دفن مردگان داشت تقریبا گردشگاهی هم برای بعضی از مردم و خانواده‌هایی که حول و حوش این محل میزیستند بود و شب‌های جمعه بسیاری از افراد خانواده‌ها برای فاتحه اهل قبور و اجرای یک دستور شرعی که رفتن به قبرستان‌ها را برای مسلمانان به منظور توجه به آخرت و روز حساب و کتاب تأکید می‌نمود به این محل می‌رفتند و مدت‌ها به دعاخوانی و فاتحه‌خوانی و احتمالاً گردش و تفریح می‌پرداختند. یکی دیگر از قبرستان‌های تهران در آن زمان قبرستان آبنبار قاسم خان در بیرون دروازه حضرت عبدالعظیم و قبرستان سر قبر آقا بود. قبرستان اخیر که در جنوب تهران و نزدیک میدان محمدی قرار داشت مخصوص دفن میت‌های آن اطراف یعنی جنوب تهران بود. علاوه بر این قبرستان‌ها چندین قبرستان خصوصی چون قبرستان زهیر الدوله در شمیران، قبرستان‌های حضرت عبدالعظیم، امامزاده عبدالله و ابن بابویه و چند قبرستان دیگر در شهر و غرب تهران وجود داشتند. اما وسیله حمل جنازه‌ها از محلات تهران به وسیله کالاسکه‌های مخصوصی صورت می‌گرفت و این کالاسکا که سیاه رنگ بودند پس از آنکه مدتی جنازه به وسیله اهل محل بر روی تابوت با جماعت تشریف کنندگان بر روی دوش مردم گردانده می‌شد به کالاسکه انتقال پیدا می‌کرد و معمولاً در داخل کالسکه و نزد میت قاری سرگرم قرائت و تلقین می‌شد تا موقعی که کالسکه به قبرستان می‌رسید و آن وقت مراسم کفن و دفن آن انجام می‌گردید. هادی مرده‌شوی. از مرده‌شوهای معروف تهران مرحوم ملا هادی مرده‌شوی بود. آن مرحوم مردی شوخ‌طبع و زنده‌دل و اهل طنز بود و سال‌ها بود که به این کار اشتغال داشت. هادی ریش بلند داشت و عرق چینی به سر می‌گذاشت و به قراری که مؤمنین نقل می‌کنند چون در آن هنگام جمعیت تهران کم بود و کار و بار مرده‌شوها به علت کمی مرده رونقی نداشت غالباً این حضرات بیکار بودند. و جلوی در بردشویخانه می نشستند و گل می گفتند و گل می شنیدند. می گویند یک روز که بیکاری خیلی ملاحادی را ناراحت کرده بود، در حالی که اشاره به مردم می کرد که از برابر بردشویخانه می گذشتند، به همکارش می گوید: ببین رفیق، اینها را می بینی؟ اینا همه مشتری های ما هستند که دارن راست راست راه می روند و ما اینجا بیکار نشسته ایم و آنها را نگاه می کنیم. کحالی و طبیب مرد زنده کن. شغل کحالی یا چشم پزشکی به اصطلاح امروز یکی از شغل‌های بعضی از افراد دارالخلافه بود و این فن از کار حکیم باشگری مجزا بود. کحال‌ها در کیسه‌های مخصوص چرمی دواهایی داشتند که با انگشت سبابه مقداری از آن را در چشم مبتلا و مریض چشم درد می‌ریختند و میل زدن و آب گرفتن چشم را نیز بر عهده داشتند. در میل زدن چشم جماعت معروف قینری ها خیلی زبردست بودند. اینها آب چشم را نمی گرفتند، بلکه آن را از پشت به پایین می غلطانیدند و چشم را می بستند و بعد از باز کردن صدی 90 عمل کامل بود. کحال های تهران اکثرا اهل سابه بودند و تراخم را هم با دواهای مخصوص درمان می کردند و اگر فلک چشم خیلی کلوف شده بود و حاجت به عمل داشت، با حبه‌قند آن را می تراشیدند و مرهم می گذاشتند. حاج میرزا خلیل طبیب. داستان طبیب مرد زنده کن. حاج میرزا خلیل طبیب تهرانی، جد مدیر روزنامه اقدام، علاوه بر این که طبیب معروفی در تهران قدیم به شما می رفت، مرد خوشمحضر و شوخ و خوشمزه‌ای بود. او یک دارالشفا و به اصطلاح امروز کلینیک داشت که مریض‌ها در آنجا معالجه و مداوا می‌کرد. حاجی میرزا خلیل رفیقی داشت که یک روز تصمیم گرفته بود که با طبیب معروف تهرانی شوخی نماید. او به حاجی میگفت: شما اطباء هیچ کاری نمی‌کنید. تشخیص شما به گرفتن نبض و دیدن زبان مریض است. اگر بیمار از درد احشا و معده بنالد، گاهی یک دستی به شکم او می‌گذارید. از این آزمایش‌ها که مسلماً چیزی نمی‌فهمید. و بعد می روید سر وقت حرفای مریض. آخر اخلاق بیمارا که یک جور نیست. یکی به تصور این که اگر درد را یک ذره قلم داد کنند و دیگری برعکس تصور نمود، اگر مرض و درد خود را آنطور که هست برای شما بگوید، شما او را مریض کهنه تصور میکنید. پس این تشخیص ها و دواهای شما یک پول سیاه ارزش ندارد. مریض اگر مزاجش قوی باشد، مرض را دفع میکند و اگر ضعیف باشد، مرض مستوری میگردد و او را میکشد. اما آنها که شفا یافتند و زبان دارند، باعث شهرت شما میشوند. اما مرده‌ای که دیگر دستشان از دامن خاک کوتاه است و بر نیاید ز کشتگان آواز. صحبت که اینجا رسید، دو نفر حمال یک تابوت را که در آن جنازه‌ای گذاشته بودند از خارج آوردند و در مقابل دارالشفا گذاشتند که وقتی نمازگزار میآید بر آن نماز گذارد و بعد ببرند تا دفنش کنند. ورود این جنازه که خود از کرامات طبیب تهرانی بود، موضوع تازه‌ای به دست رفیق حکیم باشی داد و گفت: اگر راست میگویید و دواهای شما اثر دارد، باید مرده را هم بتوانید زنده کنید. از دیگران میگذرم، شما خودت اگر توانستی مرده را زنده کنی، من به مراتب طبابت و دانش تو ایمان میآورم. آنقدر با شوخی و مزاح اصرار کرد تا حاجی میرزا سر تابوت مرده برود و دست مرده را از تابوت بیرون آورده به دست حکیم باشی داد. حکیم باشی نبض مرده را امتحان کرد، مثل اینکه ضربان خیلی خفیفی در آن احساس نمود و بیشتر توجه کرد. رفیق هم رفت و از حجره حکیم باشی آینه یابد و روی بینی مرده گذاشت و پس از چند لحظه زنگار مختصری روی آینه گرفته بود. موضوع قابل توجه شد. حاج میرزا خلیل تنقیه ای نوشت. عطار دارالشفا نسخه پیچید و تنقیه چی آمد و مشغول کار شد. در هنگام شوخی رفیق جدی شد. 10-15 دقیقه گذشت. نبض مرده دقیقه به دقیقه قوت گرفت و سرانجام برخاست و نشست و کفن را به خود پیچید و به پای آبیزگاه شتافت. وقتی بازگشت، حکیم زاده از او تحقیق کرده معلوم کردید عمله غریبی بوده و شب گذشته غذای بسیار سنگینی خورده و خوابیده است. تا دیگر جایی خبر ندارد که چه بسترش آمده است. یکی را فرستادن از بازار برای عمله لباس خریده آوردن و پوشیده و دنبال کار خوردن. بر اثر این شوخی و نتیجه که از آن حاصل شده بود، از فردا صبح میرزا خلیل به طبیب مرد زنده کن معروف گردید و مراجعه مردم و بیماران به قدری زیاد شد که اسباب زحمتش گردید.
نشانی اینترنتی گروه فرهنگی مهرگان پارس www.mehreganpars.blogspot.com